بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. چند تا از بحث ها رو در حکمت متعالی گذروندیم، میرسیم به بحث پنجم که میخواییم راجع به منطق صدرائی باشه. خود صدر المتعلهین خیلی آثار منطقی مستقل کاملی نداره، یک رساله داره به نام رساله التنقیح فی المنطق. التنقیح فی المنطق، من قبلا این رو مفصل دیدم یا دخترم کردم، اجازه بدید که گزارشی از این کتاب رو بذارم برای بعد که چیکار کرده در این کتاب، چیکار میخواد بکنه. یکی رساله از رساله التنقیح فی المنطق تو این مجموعه رسائلی که جناب آقای ناجی اصفهانی، حامد ناجی اصفهانی چاپ کرده، تو همینجا اومده التنقیح فی المنطق، که همون تو مقدمه‌ای که شأن من، سلام علیکم، شأن من تو این کتاب خلاصه‌گویی از منطق هست که دوستان راحت‌تر و بهتر بتونن مباحث منطقی رو بیاموزن. نه، بیشترش همون حرفای مشاست. حالا من ببینم آیا نظرات اختصاصی خودش هم اونجا اعمال کرده نکرده. قبلا دیدم ولی الان دیگه باز اجازه بدید که بعدا عرض کنم. یک رساله هم داره، رساله تصور و تصدیق، که در پایان همین جوهر النزید جناب آقای بیدار این رو چاپ کرده. همین جوهر النزیدی که مال علامه است، پایانش رساله تصور و تصدیق ملا صدرا در اونجا هست. غیر از این دو تا رساله تقریبا ظاهرا رساله یا کتاب منطقی خاصی نداره، فقط مباحث منطقی رو شده پراکنده در آثار خودش به ویژه همین اصفا مطرح کرده. حالا راجع به منطق صدرایی ما چند تا تلاش میتونیم بکنیم. یک تلاش این استش که تمام مباحث منطقی که ایشون آورده رو مطرح بکنیم. خب یادداشتاشو عرض کردم، آدرساش هست، تقریبا 10 صفحه تو خود اسفار راجع به مباحث فرد فهرست اونجا آوردن. ولی از این یک کار دیگه اینه که ببینیم ایشون چی کار کرده. در کارهایی که ایشون کرده، تلاشهایی که ایشون به عمل آورده تو منطق، اینها هم دو دسته است. یک دسته نوآوری های ویژه خودشه که میشه گفت یک تحولات خوبی میشه تو منطق در نظر گرفت اونها رو، ولی بخش زیادش تحلیل های نویست که از همون حرف های قبلی ایشون مطرح کرده. تحلیل های خوب، مشکلاتی بوده، مشکلات رو حل کرده، بحثی در میان قدما بوده، اون بحث رو توضیح داده که مراد آقایون اگر این حرف زدن این نکته هست، بین متقدمین از منطقیان و متأخرین از اونها قضاوت کرده، در مواردی که اختلاف دارن با هم دیگه ایشون قضاوت کرده و مباحثی رو پیش آورده. این هم یک کاری است که عرض خواهم کرد و مطرحش میکنیم. و یک کار سوم این استش که آیا میشود بر اساس حکمت متعالیه میشه گفت که خیلی از مباحث منطقی رو میشد استفاده کرد که خود ملا صدرا استفاده نکرده، یعنی میشد پیریزی مباحث منطقی این نمود که خود ملا صدرا تفتن بهش نکرده و به متفتن بهش نداده، ولی میشود بر اساس نظام و دستگاه صدرایی که در حکمت پیاده کرده ما میشه کارهایی انجام بدیم. اینم یک کاریست که میشه در روی دوستان باشه و کار بشه، رایه بشه. بسیار. در قسمت اول، کار اول که گفتیم فهرست تمام مطالب منطقی که ایشون آورده چیه؟ خب اون الان ما چندان بهش نیاز نداریم، ولی خب هست، چیزاش هست، اگر دوستان بخوان میشه که لاقل از اسفار من یادداشتشو دارم، از بعد از کتابای دیگه هم یه مقدار یادداشت دارم، میشه اونا رو مطرح کرد. اما بیشتر بحث ما راجع به کار دومه، یعنی تلاش‌هایی رو که خود صدرالمتعلهین راجع به منطق کرده، اما از اونهایی رو که نوآوری خودش محسوب میشه و میشه گفت یک تحولاتی در منطق ایجاد میکنه، و از اون مباحثی رو که ایشون نکات تحریری خوبی آورده، تقریر مباحث گذشتگان رو خوب مطرح کرده. من فهرستی از اینها رو تا حدودی که در وسعم بود فراهم کردم، همینجور به شکل فهرست با یه مقدار توضیح، با یه مقدار آدرس خدمتتون عرض می‌کنیم. یه واش جلو می‌ریم، خیلی آدم بخواد مفصل وارد بشه طولانی میشه. آره، هر دو قسمش رو با هم عرض می‌کنیم. یکی از بحث‌هایی رو که در منطق مطرح است راجع به امکانه. البته امکان بعداً هم می‌گیم، امکان مثل وجوب و امتناع از مسائل مشترک بین منطق و فلسفه است. این هم در منطق مطرحه به عنوان مواد غذایا و هم در فلسفه مطرح است. حالا جلوتر که رفتیم باز این نکته هم توضیح میدم، آدرس هم میدم. بسیار خب، از این مواد سازی که امکانه که جز مواد غذایی است، امکان چندین معنا براش کردم. امکان خاص، امکان عام، امکان اخص، معانی امکان استعدادی، معانی مختلفی برای امکان شده. یکی از معانیش امکان استقبالیه. امکان استقبالیه، آیون منطقیون معتقد بودن که امکانهایی که به لحاظ زمان گذشته یا زمان حال هست امکانهای خالصی نیست. چون اساسا امکان یعنی چی؟ امکان یعنی در واقع بسویه بودن نسبت به وجود و عدم. حالا تحلیل هایی که راجع به امکان هست، آیا تحلیل اثباتی بکنیم، تحلیل نفی بکنیم، بحث هایی که راجع بهش هست. بسیار، اگر ما وضعیت امکان را با مسائل گذشته و حال در نظر بگیریم، ما یک امکان خالصی نمیتونیم داشته باشیم، چون مسائل گذشته و حال یا موجود شدن و یا معدومن. اگر موجود شده باشن ضروری شدن به ضرورت علت، درسته؟ و اگر معدوم باشن در گذشته یا در حال بازم ممتنع هستن به علت مناسب خودش که همون عدم العله باشه. مثال دیگه خوندن دوستان. بسیار خوب، اگر بخوایم امکان خالصی رو ما در میان این امکانها پیدا بکنیم، همون امکان استقبالیه، یعنی امکان اشیا در مقایسه با آینده. میگیم ممکن است فردا آفتاب باشه، درسته؟ این امکان استقبالی هستش. آیون منطقیین گفتن که این امکان نسبت به امکانهای دیگر امکان خالصی محسوب میشه. این بحث رو میتونیم در جلد اول اسفار صفحه 153، این از صفحه 152 شروع میشه تا میرسه به صفحه 153. من عبارت سریع میخونم میرسم به همون نکته های اساسی که میخوام عرض کنم. وقد یطلق الامکان علی معنا رابع و هو ما به حسب حال شی من ایجاب او سلب فی الاستقبال. امکان یک معنای چهارمی داره و اونم به حسب حال شی هست از ایجاب و سلب در آینده، و هو الامکان الاستقبالی که بهش میگن امکان استقبالی. لکون ما ینسب الی الماضی و الحال من الامور اما موجودا او معدوما، بخاطر اینکه اون چرا که به ماضی و حال از امور نسبت داده بشه یا موجود شده یا معدوم و وجود نیامده. فالضرورت قد اخرجه من حق الوسط الی احد الطرفین، درسته؟ ضرورت، حالا این ضرورت یا از نهایه وجود علت پدید اومده یا از نهایه عدم علت پدید اومده، ضرورت خارج کرده اون امر را از حق الوسط به یکی از دو طرف، یا به طرف وجود برده یا به طرف عدم برده. و لذالک اعتبره فرقه من المنطقیین، و به همین خاطر، همین خاطری که الان گفتیم، دسته ای از اهل منطق امکان استقبالی رو خیلی بهش اهمیت دادن. چرا؟ لان الباقی علی الامکان صرف لیس الا المنسوب الى الاستقبال من الممکنات التي يجهل حالها، به خاطر اینکه اون چرا که باقی میموند بر امکان صرف، هنوز ضرورت های بیرون او رو به یک طرف سوق نداده، اونی که هنوز باقی مونده برای امکان صرف چی هستش؟ همون امکانی است که منسوب است به آینده که ما نمیدونیم وضعیتش چجوری هستش. حالا یه مقدار عبارت هایی رو داره تا میرسه که اینو میفرماد و هذا قول یناسبه نظر المنطقی و الانظار البحثیه. این سخنی هستش که نظر منطقی و انظار بحثیه مناسب با او هستش، و جناب سبزاری هم ذیل آدرس میگن که محقق طوسی در منطق شرع اشعار هم همینجور گفته، یعنی اینجور فرمودن که امکانی که خالص در امکان هستش همون امکان استقبالی. ایشون میفرماد در ادامه که تحقیق فلسفی دقیق ما رو اینجا میکشونه که بین امکان استقبالی و امکانهایی که مال گذشته و حال هستش، از این جهتی که این آقایون بحث کردن، هیچ تفاوتی نیستش. توجه کردید؟ و این زمینه بحث مهمی رو مطرح کرده به نام تحقق اشیا در آینده و علم به اشیا در آینده. ایشون میفرماد که در وضعیت آینده مثل گذشته و حال هست، یا عللش هست، توجه فرمودید، و قطعا متحققه، یعنی او رو میبره به طرف تحقق. بحث‌های فراوانی راجع به اشیا در آینده است، من نمیخوام همه اونا رو متذکر بشیم، چون بعضی ها حتی این اعتقاد دارن که اشیای آینده در ظرف خودشون همین الان موجودن، و اونهایی که معدومن هم الان معدومن، نه اینکه آینده نیست و میخواهیم به طرف او برویم. این بحث های حالا نظرهای بحثی یا ما کار با اونا نداریم، الان جناب مولا صدر با اونا کار نداره، ولی اینکه مسائل آینده رو موجود نیست، درسته؟ ولی به لحاظ واقعی که حساب کنی در همون ظرف زمان آینده یا علل تامش هست و قطعا موجوده یا علل تامش نیست و قطعا موجود نیست. یعنی بازم ضرورتی که از ناحیه علت تراوش میکنه اون شی رو از حق وسط خارج کرده، یا به طرف وجود میل داره یا به طرف عدم میل داره. بله، مسئله این استش که ما چون اسباب و علل دقیقا تو دست ما نیست، مسئله برای ما مجهول استش. ولی مولانا میفرماید ولی برای مبادی عالیه، مثلا خدای سبحان، برای مبادی عالیه مسئله آینده مثل حال و گذشته است. چجور حال و گذشته؟ میگیم موجود شد چون اسبابش اومد، موجود نشد چون اسبابش نیومد. راجع به آینده در پیشگاه خدای سبحان و مبادی عالیه مثلا همینجوریه، میگه چون عللش هست پس موجود میشود، چون عللش نیست پس موجود نمیشود. بعد مثال میزنند به مثل منجم و امثال اینا، که منجم و اینا اتفاقا تلاش میکنند که به اسباب اشیای آینده علم پیدا بکنه. وقتی به اسباب علم پیدا کرد، به خود وقایع آینده هم علم پیدا میکنه. لذا میگن قطعا، البته هنوز اگر احتمالی میگه به خاطر این هستش که در بعضی چیزا قطعی میگه، مثلا میگه خسوف به کسوف قطعا روی میدهد، به اسبابش علم قطعی داره. اما به بعضی از چیزها چون اسبابش کامل در نیافته احتمالی میگه، مثلا میگه فردا احتمالا مثلا برف میاد، درسته؟ یا حتی درصدش میتونه چه بمونه تعیین بکنه. سرش اینه که به اسبابش علم پیدا کرده، به همین خاطر اگر انسان به اسباب یک واقعی دقیقا علم پیدا بکنه میتونه بگه فردا چه اتفاقایی میفته، پس فردا چه اتفاقایی میفته. این رو در واقع میگن علم لمی، از طریق علت پیش رفتن. اگر کسی به مبادی علی اشیا در فردا اطلاع داشته باشه میتواند دقیقا خبر بدهد که فردا چه اتفاقایی میفته. بنابراین جناب عبارت اینجوری، و اما تحقیق الفلسفی، من فقط هم یه تکیش میخوام، و اما تحقیق الفلسفی فیؤتی ان الممکن فی الاستقبال ایضا لا تتجرد عن احد الضرورتین. تحقیق فلسفی این رو به ما گوش زد میکنه که ممکن در استقبال هم یعنی چی؟ مثل ماضی و حال، هیچ تفاوت نداره. شما خواستی تفاوت بگذارید بین امکان استقبالی و امکانهای دیگر، از این جهت ما میگیم، از این جهت تحقیق فلسفی به ما این مطلب رو گوش زد میکنه که هیچ تفاوتی بین امکان استقبالی و امکان قبلی نیسته. بعد توضیح داره این بحث ها همجوری که عرض کردم فهرستش رو، ایشون مفصل توضیح میده تا میرسه به امکان استعدادی. پس این هم یک نکته ایست که ایشون مطرح فرمودن در منطق. بحث دیگه ای که بحث زیبایی است و میشد که یعنی تقریبا اینجور به ذهن ما میرسه که اصطلاحش، استقرار اصطلاحیش به وسیله خود ملا صدرا صورت گرفته، اصطلاح مصدوق و مصداقه. شاید اینم شنیده باشید از جای مختلف. تقریبا از اول، ولی جا به جا ممکنه بشه، تقریبا به این شکل هست. در این اصطلاح مصدوق و مصداق سامد، در اصطلاح مصدوق و مصداق تلاش ایشون این استش که بین کلیات باب برهان و کلیات باب کلیات خمس یعنی ایساغوجی تفاوت قائل بشه. و ما این رو در بحث‌های منطقی و در بحث برهان خوندیم که کلی ها دو جور هستن، کلی باب برهان داریم، کلی ایساغوجی داریم. کلی باب برهان البته گفته میشه که اعم است از چی؟ اعم است از کلی باب ایساغوجی، همونو میگیره، هم چیزهای دیگه رو میگیره. الان این با توجه به این نکته ما عرض کردیم که جناب ملا صدرا با اصطلاح مصدوق و مصداق میخواد بین این دو تا کلی تفاوت بذاره، اما نه کلی باب برهانی که عام است و باب ایساغوجی رو میخواد بگیره. توجه کردید؟ یعنی در واقع کلی رو ما سه جور میتونیم فرض کنیم: کلی منحصر به باب برهان، کلی منحصر به در واقع ایساغوجی، یک کلی عام یعنی داریم که در برهان استفاده میشه. این حالا اصطلاح میگیم کلی باب برهان، یعنی تو ایساغوجی نیست. ما الان میخوایم بین چی تفکیک بکنیم؟ کلیات غیر باب ایساغوجی، ذاتیات کلی گفتم ذاتی، ذاتیات غیر باب ایساغوجی و ذاتیات باب ایساغوجی. همون کلی باب برهان هم میگم، ولی منظور ذاتی هستش. پس الان دقیقاً ملا صدرا میخواد بین این دو دسته ذاتیات ها، میگه که اشیا حقایق ذاتی که میپذیره دو جوره. یک سری از این حقایق ذاتی جوری هستش که وقتی در این شی این ذاتی به وجود اومد، مفهومی که ما در ذهن پیدا میکنیم، این شی با داشتن این کلی میشه باید مصداق او، توجه به مصداق، یعنی فردی از او میشود، فردی از او میشود، تو ذاتیات ماهویش قرار میگیره. وقتی میخوام ماهیتش رو تبیین بکنیم باید او رو مطرح بکنیم، تو ذاتیات ماهویش هست. در اینجا اصطلاح مصداق رو به کار میبریم. مثلا حیوان، حیوان نسبت به انسانها یا بقر یا غنم و امثال اینها باید بگیم که اینها مصداق حیوان هستند، چون حیوانیت جزئی از ذاتیات ماهوی این اشیاء و این حقایق رو تبیین میکنه بسیار، و اینها افراد او هستند، مصادیق او هستند. و اما اصطلاح مصدوق رو کجا به کار میبریم؟ میگه اصطلاح مصدوق راجع به اونایی هستش که یک سری ذاتیاتی داریم، تو شی ذاتی شی هست اما تو ماهیت شی دخالت نداره، تو ماهیت شی دخالت نداره، یعنی جزء ذات یا ذاتیات درونی یک ماهیت به حساب نمیاد. مثالی که ایشون در خصوص این بحث میزنه بحث امکانه. شما از یک طرف میگید امکان ذاتی ماهیاته، اصلا ماهیت جدا نمیشه از هویت امکانی، هر جا ماهیت هست هویت امکانی هم هست، هیچ موتنی شما نمیتونید پیدا بکنید که ماهیت داشته باشید اما امکان نداشته باشه، ممکن نباشه. حتی اون وقتی رو که ماهیت موجود میشود ضرورت بلغیر پیدا میکند، از حیث ذات چیه؟ از حیث ذات ممکن هستش، از حیث ذات میگید ممکنه. خب خیلی عجیبه، نگاه بفهمید، ما الان امکان رو با ذات ماهیت که میسنجیم میبینیم هیچ وقت ذات ماهیت رو رها نمیکنه. ولی توجه داشته باشید، اون وقتی رو که همین ماهیت رو میخواید تعریف بکنید میگید الماهیت و من حیث و هیه هیه لیست الا هیه، یعنی وجود رو ازش نفی میکنید، عدم رو ازش نفی میکنید، امکان رو ازش نفی میکنید، ضرورت رو ازش نفی میکنید، همه این چیزا بالقوه بالفعل همه اینا ازش نفی میشه، فقط چی میمونه تهش؟ اجزاء داخلی ماهیت که بهش میگن مقومات شی، علل تقویمی شی، توش امکان هم وجود نداره. تو مرتبه ذات ماهیت با این لحاظی که الان کردی امکان وجود نداره، لذا در تعریف انسان هیچ وقت نمیگید که مثلا حیوان ناطق ممکنون یا الممکن الذی فلان، امکان رو توی تعریف شی دخالت نمیدید تو ماهیت. خب این چه جور ذاتیه؟ در عینی که هر جا ماهیت هست او هست، از ذات ماهیت انتظام میشود، از ذات ماهیت انتظام میشه، ولی با این حال جز ذاتیات قوامی او نیست. برای تفکیک، خب این تفکیک بحثی هستش که در فلسفه خیلی مهمه و به صورت پراکنده همه جا بحث شده، یعنی هر جا معقول ثانی فلسفی اومده این مباحث مطرح شده. ایشون برای تفکیک این دو نوع ذاتی این اصطلاح رو گذاشته، مصدوق و مصداق. میگه این مثلا ماهیت انسان که در اینجا هستش مصداق حیوان هست ولی مصداق ممکن نیست، بلکه مصدوق ممکن هست. حالا از نظر لفظی بین مصدوق و مصداق چه تفاوتی هست؟ جناب مرحوم سبزواری یه تلاشی در ذهن کرده و گفت اگه اصطلاح صرف ایشون خواست اصطلاحی بساره به معنای لغویش دقیقا توجه نداره، نمیخواد مثلا ریز بشه تو من، خب بسیار خوب، اما اگه بخواد به معنای لغویش توجه بکنه یک فرمایشاتی مرحوم سبزواری تو ذیل انجام داده. این بحث رو در اسفار جلد اول صفحه 157 این بحث اومده که اینجور میفهمان، بعد از اینکه بحث امکان اینا رو که مطرح کردن میفهمان، و فرقان بین کون ذات مصدوقا علیها لصدق مفهوم و کونی مصداقا لصدقی. و خود مولا صدرام این بحث مصدوق و مصداق رو در فلسفه خودش کم استفاده کرده، با اینکه این چون اصطلاحی رو ترک کرده ولی کم استفاده کرده.
این هم اصطلاح خودما نیستش که
ما اینجا ذاتی و لازمه، نه اصلا خود این اونا هم این تفکیک رو دارن کاملا، این اصطلاح، این فقط این اصطلاح رو جناب ایشون گذاشته برای تفکیک این نکته.
خودما اصطلاح هم داشتن چیز دیگه بود،
اصطلاح بله همون ذاتیه، مثلا فرض کنید به ذاتی همون با برهان که میگن معمولا به این سنخ از ذاتیات مد نظرشونه، مثل عرض لازم، مثل محمول من صمیمه، مثل امثال این حرفایی که در واقع زده میشه شایی به همون هاست. بله و فرقان منطقیشون میخواد تلاش بکنه که ببینید اگر یه وقتی تو این شی امکان دیدید نگید این شی مصداق اونه، فرد اونه، فرد اون نیست. تلاش خوبی هست. ببینید ما در باب وجود ذهنی در وجود ذهنی چی میگیم؟ میگیم وجود ذهنی چجوری تعریف میکنیم؟ وجود ذهنی منحصر است به ماهیات. این یک خلط اشتباهی، چون که معمولا هم این تصور میشه، معمولا این خلط میشه تو کتاب و جای دیگر، که مثلا فکر میکنیم وجود ذهنی این هر مفهومی که تو ذهن هستش اینو میگیم وجود ذهنی، در حالی که اینجور نیست. وجود ذهنی اینجوره که میگن هر یک شیء، مثلا مبنای قدما میگه یک شیء یک وجود عینی داره و یک وجود ذهنی داره. این فقط در ماهیات مطرحه، فقط در ماهیات مطرحه که یک وجود عینی داره یک وجود ذهنی داره، و الا مثلا معقولات ثانیه منطقی اینجور نیستن. معقولات فقط ذهنن، معقولات فلسفی به این شکل نیستن. معقولات فلسفی اون مابهزای خارجیش هیچ وقت تو ذهن انسان نمیاد، هیچ وقت وجود، یک مشکلاتی اینجا وجود داره، وجود، وحدت، فعلیت، موانعی در خود این اشیا وجود داره که نمیتونه بیاد تو ذهن.
حتی امکان
توجه کرد، اینا موانعی داره که نمیتونه بیاد تو ذهن. اینی که تو ذهن اومد چیه؟ اینی که تو ذهن اومد مثلا امکان، طبق تحلیل مولوی، مثلا امکان یعنی ضعف وجودی. حالا ما میرسیم جلو تام گیریم، میرسیم یک عرض میکنم اینجا. خب این تو ذهن نمیتونه بیاد. اینی که تو ذهن اومد چی؟ اینو میگیم مفاهیم اونها هستن، نه عین اونها. و یک تلاشی باید کرد که اینا از کجا اومدن. اگر ما به خارج اینا دسترسی نداریم، چجوری تو ذهن اومدن؟ مثل بحث وجود، گرفتاری ها به وجود آورده، ما از کجا مفهوم وجود رو ساختیم؟ علامه ابراهیم رفته دیگران همینجور تلاش های صورت گرفته. باید چه بکنیم که ما مفهوم وجود، خب وجود که ما وجود خارجی که تو ذهن ما نمیاد، پس چجوری شده ما مفهوم وجود تو ذهن خودمون آوردیم؟ خود آقایون میگن این وجهی از وجود اون در واقع وجود خارجی، برخلاف ماهیت. ماهیت همون ماهیتی که تو خارجی، همون ماهیت تو ذهن. چون تو ماهیت خارجیت دخالت نداره، عینیت دخالت نداره، وجود دخالت نداره، میشود همون راه برد تو ذهن، موانعی در پیش روی خودش نداره برای اینکه تو ذهن بیاد. لذا اصطلاح وجود ذهنی منحصر است به بحث ماهیات. و راه علم از نظر قدمای ما، یعنی آیون، راه علم در بحث حصولی، در علوم حصولی، ارتباط علمی ما با خارج از چه طریق برقراره؟ از طریق ماهیات برقراره. اگر کسی این رو ببره مثلا قائل به شبه و اینا بشه که در علامه توی نهایه هست، اگر کسی قائل به اینها بشود، منجر به چی میشه؟ سفسطه میشه. یادتون هست بحث شبه رو علامه مطرح کرد؟ میگفت یا بعضی آقایی میگن اینایی که تو ذهن ماست شبه ایست از خارج. ایشون در جواب گفت خب اینایی که تو ذهن هستش آیا مطابقت داره با خارج یا مطابقت نداره؟ اگه مطابقت نداره که هیچ، اگر مطابقت داره شما از کجا مطابقت رو فهمیدید؟ پس باید به خارج ارتباط داشته باشید که بگید این مطابق آن هست. توجه کردید؟ این بحثی از این قبیل هست. مطابق مرسوم مباحثی که در وجود ذهنی مطرح هستش، راه ارتباط علمی در علم حصولی با خارج از طریق ماهیات هست. حالا توجه بفرمایید ایشون چی میگه؟ ایشون این نکته رو میگه. فکر نکنید که هر مفاهیمی که تو ذهن داشتیم اون محل صدقهای خارجیش، این با اون عینه که بشه مصداق او. دو دسته هستن، بحث صدق، بحث ذهن. یعنی مفاهیمی که ما تو ذهن داریم در صدقش به خارج یک دست نیستن، دو دست هستن. یک دست خودش میاد تو خارج، خودش تو ذهنه، خودش میاد تو خارج، اونها بحث مصداق رو درست میکنن، بحث مصداق رو. یک دست از مفاهیم هستن که صدق بر خارج میکنه، اما خودش تو خارج نمیاد، خودش نمیاد تو خارج که بگیم این مصداق او هست، اون کلیشه، این جزئیات و افرادشه. نباید اینجور بگیم. علامه هم تو همون جزء فروعاتی که استفاده کرده از بحث اصالت وجود، یکیش رو این آورده که تفاوت بین کلی مفهوم ماهوی با خارج چیه با مثل وجود با خارج، که اونجا گفتیم اونایی که تو خارج هستن از ماهیات اونا افراد او حساب میشن، ولی اون صنف دیگه افرادش به حساب نمیان. بحثی در این قبیل. پس بحث مصدوق و مصداق که در بحث صدقه، تفاوت از بین این که مفاهیم چجور صدق بکنه در خارج، بحثیش که مطرح شده. پس یک آدرسی که از کردم از خارج جلد اول صفحه 157، یه آدرس دیگه هم صفحه 167 هست. در صفحه 167 هم این بحث مطرح شده، میتونن دوستان این بحث مطرح کرده. همون صفحه 167 ازالت ریبن داره، دفاع و شکن داره که تصدیح شده به ازالت ریبن، و اونجا نگاه بفرمایید همین بحث استفاده شده. بسیار. از بحث‌های منطقی دیگری که مطرح است، تقسیم هر کلیست به سه قسم: کلی عقلی و کلی منطقی و کلی طبیعی. کلی هم که میگیم فقط بحث نو نیست، چون معمولا این بحث فقط تو نو میبرن. نو نیست، تو جنس هم هست، تو فصل هم هست، تو مثلا توی عرض لازم و اینا، همه اینا هست. توجه فرمودید؟ مثلا عرض عام منطقی داریم، عرض عام طبیعی داریم، عرض عام عقلی داریم. هر کلی این مشمول این بحث است که به سه قسم تقسیم میشه: کلی عقلی، کلی منطقی و کلی خارجی. کلی عقلی، کلی منطقی که معلومه، نه نه این قدیم بوده، من میخوام یک کجا از کجا فاصله میگیره میخوام توضیح بدم. خب کلی منطقی همون این تعریف خود اون کلی، کلی منطقی اصلا کلی نیست، توجه کنید، خود اون تعریفش رو میگن کلی منطقی. مثلا نو تعریفش چیه؟ این میشه کلی منطقی. عرض عام تعریفش چیه؟ اون میشه چی؟ کلی منطقی. در جای خودش بس. و اما کلی عقلی، کلی عقلی عبارت است از اون ماهیتی رو که ماهیتی رو که مفهوم کلیت بر او عارض شده، اینو میگیم کلی عقلی. مثل ماهیت انسان با وصف کلیت، با وصف عموم. لذا همه ی آقایون گفتن که کلی عقلی اصلا تو خارج وجود نداره، چون وصف کلیت داره و این وصف تو خارج نمیاد، پس خودش تو نمیتونه تو خارج بیاد دیگه. جزءش وقتی نمیتونه بیاد، خودش هم نمیتونه بیاد. ماهیت معروض به عرض کلیت، این رو میگن کلی عقلی. سر عقلی. کلی منطقی هم نمیتونه تو خارج، چون تعریفه، تعریف نمیتونه تو خارج باشه، که بحث ذهنی. بس میره روی کلی طبیعی. کلی طبیعی که میگم عرض کردم، هم تو نوعش، هم تو جنسش، هم تو همه چیزها قابل پیاده شدن هست. بس میره تو کلی طبیعی و نحوه وجود کلی طبیعی در خارج. میدونید که بحث زیادی از این قبیل به وجود اومد. بعضی گفتن اصلا موجود نیست تو خارج. کیا باید این حرف بزنن؟ اصالت در واقع اصالت وجودی ها به تحلیلی که بعضیا فهمیدن با این حرف قائل بشن. من چی گفتم؟ کلی طبیعی تو خارج نمیتونه بیاد. درسته؟ من اصالت وجودی ها با تحلیلی که بعضیا تو ذهنشونه، توجه کردی؟ از معاصرین خیلی ها تو ذهنشون این نکته است که اگر کسی اصالت وجودی بشه، نباید قائل به تحقق خارجی کلی طبیعی بشه. و اگر مثل مثلا ابن سینا که مثلا منسوب هستن به اصالت وجودی، یا مثلا ملا صدرا که اصالت وجودیه، اگر این آقایون گفتن کلی طبیعی تو خارج وجود داره، این خلط مبحث به این معنا که رسوخ مباحث اصالت ماوی تو ذهنشون. توجه فرمودین؟ و پس یک دسته چون اعتقادی دارن که اصلا از قدما هم همین اعتقادات داشتن، از منطقیین، که اصلا کلی طبیعی تو خارج نمیاد، افرادش تو خارج هستن، نه خودش تو خارج باشه. این یک بحثه. دسته قائل شده، من نمیخوام در اصلا در سر تفصیل این اقوال نیستم و الا ریزیکاری ها اینا فراوان دارن. دسته گفتن کلی طبیعی موجود است در خارج به وجود افرادش. حالا باید ببینیم معنای این حرف چیه. دو تحلیل راجع به این حرف وجود داره که چی میخوان در نظر بگیرن. خب و یک قول دیگر که قول دوم میتواند همین معنا داشته باشه، اینه که اصلا کلی طبیعی به وجود افرادش موجود است در خارج. کلی طبیعی به وجود افرادش موجود است در خارج. نه، دومی دو تحلیل داره. یه تحلیلش میره تو تعریف قبلی، یعنی کلی طبیعی خودش وجود نداره، افرادش وجود دارن. اگه گفته کلی طبیعی موجودن به وجود افراد، این دو تحلیل برمی‌داره. یه تحلیل میره تو قول قبلی، یه تحلیل میره تو قول جدید. توجه کرد چرا؟ من باید کلماتشون رو ببینه آدم، ببینه منظورشون چیه. خب اینایی که میگن کلی طبیعی در خارج وجود دارد، اینا خودشون دو دسته هستن. آیا نسبت کلی با اون افراد نسبت اب واحد و اولاده، یا نسبت چیه؟ آبا هست و اولاد. شو دیدیشون یه دید و خوندید، من دیگه نمیخوام اینا رو توضیح بدم، در جا خودش میرسیم. این نظر آخر دو دسته میشن. اینکه کلی طبیعی تو خارج موجوده، نسبتش با افراد چجوریه؟ یا نسبت اب واحد و اولاده، یا نسبت چیه؟ نسبت آبا و اولاد هست. یعنی در واقع به این شکل. خود ملا صدرا با مباحثی رو که در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح کرده، اگر اون مباحث دقیق مورد تأمل قرار بگیره، ایشون راجع به نحوه تحقق کلی طبیعی در خارج یک نظر ویژه‌ای خواهد داشت. این بحث رو الان من فقط آدرس میدم، توضیح میدم، توضیح اجمالی میدم، ولی اصلش باید کجا حل بشه؟ اون وقتی که ماهیت اعتباری هستش تو نگاه ملا صادق قشنگ حل بشه. یعنی چی؟ ایشون یک معنای ویژه‌ای از تحقق خارجی ماهیت قائل هستش، باید توجه بشه واقعا ایشون ماهیت تو خارج قائله، ولی نحوه تحققش رو باید در نظر بگیرید چه نوع تحققی هستش، دقیقاً باید بررسی بشه. این بحث متفرع بحث اثبات وجود و اعتباریت ماهیت است. تو بحث آبا و اولاد هم ایشون معتقد است نسبت کلی طبیعی با افراد نسبت چیه؟ آبا و اولاد هست. بله، در بحث مثل افلاطونی که مطرح میشه بعد از اینکه کلی سعی تر شد، ایشون هم قبول میکنه که نسبت کلی طبیعی با افرادش نسبت اب واحد با اولاد است. اما دیگه منظور از کلی طبیعی که اینجا گفتیم اصلا اصطلاح عوض میشه. اون روزم جلسه قبل می توضیح دادم، نه این جلسه دیگه ای بود، این توضیح دادم که در کلی یک اشتراک لفظی نهفته است. خود ملا صدر متذکر میشه این نکته را که ما کلی دو جور داریم، کلی مفهومی داریم، کلی سعی خارجی داریم. من بعدا آدرسش میدم. این از تطبیق های خوبیه که در آثار مصطفی دقیقاً مشخص شده. کلی عرض میکنم، کلی بعدا آدرسش میدم اینا، که کلی ها دو جورن، کلی مفهومی داریم، کلی خارجی داریم. اصلا اشتراک لفظی دارن اینا با هم، یعنی یک اصطلاح واحد نیستن که بگیم کلی دو قسمه، یا مفهومیه یا خارجیه، نه نه، اصلا اشتراک لفظی فقط دارن. ببینید تو بحث رسمی کلی طبیعی که بحث کلی مفهومی مطرح هستش، نسبت کلی طبیعی با افرادش به نظر ملا صدر چیه؟ آبا و اولاد هست. یعنی در هر فرد از انسان همون کلی محقق شده، توجه فرمودید؟ در هر فرد دیگر از انسان همون کلی محقق شده، توجه، به تمامه کلی انسان در اینجا آمده، کلی انسان در اینجا آمده، کلی انسان در اینجا آمده. اما وقتی بحث میره تو مثل افلاطونی و یه کلی دیگری مطرح میشه به نام کلی سعی خارجی، یعنی در کلی مفهومی ما چی میگفتیم؟ در کلی مفهومی میگیم کلی مفهومی عبارت از اون چیزی که یستقو علی کثیرین، هر مفهومی که یستقو علی کثیرین میشه چی؟ کلی دیگه. هر مفهومی که لا یستقو علی کثیرین میشه چی؟ جزئی. هرچند یک نظر خاصی شیخ اشراق راجع به این تقسیم مفهوم به کلی و جزئی داره که ملا صدر قبولش میکنه، تاییدش میکنه، عرض میکنم این بحث هم جزوه کارهای ملا صدر عرض خواهم کرد، هرچند ریشه در بحث شیخ اشراق هست، بس اونجا توضیح میدم. ببینید تو فضای کل مفهوم باشیم، کلی یعنی یست و غلا کثیرین. تو فضای عرفان که بحث خارجه نه بحث مفاهیمه، همین اصطلاح معنا داره. یعنی اینکه یه چیزی لا یست و غلا کثیرین و یه چیزی یست و غلا کثیرین تو خارج، تو وجود خارجی براشون معنا داره. لذا دقت داشته باشیم اصطلاحاتی رو که عرفا به کار میبرن، اصطلاح رو از فلسفه استقراض میکنن ولی بار معنوی خاصی بهش میدن. نباید همون معانی که ما در فلسفه یا منطق میفهمیم همون معانی رو در عرفان هم بفهمیم. مثلا جوهر، عرض، ماهیت، جوهر، عرض، ماده، همه اینا رو عوض کردن. اینا توجه کردی یک مفاهیم دیگه خودشون متبرتنن که در اینجا، ولی میگن با دستگاه معرفتی و مثلا وجودی که ما میشناسیم اصطلاحات شما کاربرد داره برای ما، ولی تو فضای خارج. اینا جزئی و کلی خارجی دارن به این معنا که اگر یک وجودی لایستو بعد این صدق دیگه نیست، این صدق هم بکنم تو معنای خاص، اگر منحصر به یک وجود باشه میشه چی؟ جزئی. اگر نه، یستو یعنی صدق خارجی منظورا، یعنی یک وجود شمول احاطه خارجی، یک وجود شما میبینید که نه، پرش در مثلا 10,000 فرد منتهی میشه، سرش به یه جا منتهی میشه، توجه کردید؟ این وجود رو میگن چی؟ کلی بهش میگن، یعنی یست و غلا کثیرین. اما یست و غلا کثیرین و کلی منظور کلی سعی خارجیه، اصلا بحث مفهوم تو ذهنشون نیست، توجه کردید؟ خب وقتی به این معنای از کلی که ملا صدر میرسه، اونجا نسبت در واقع کلی طبیعی با افرادش چجور باید بدونه؟ نسبت اب و آب و اولاد باید بدونه. حالا من این آدرساشو یه مقدار عرض کنم، بحثی که عرض کردیم نه تو مفهومی آبا و اولاد قائله، یعنی مثلا وقتی که میگه مفهوم انسان شما در نظر بگیر، کلی طبیعی انسان رو در نظر بگیر، در هر فردی این کلیت آمده، نه اینکه جزئی از این کلی اینجا آمده، جزئی جای دیگه آمده، جزئی جای دیگه آمده، که مشکلات فراوانی این معنا داره. تو فضای کلی که هستیم، حیوان ناطق یعنی انسان، این تو این آقا هم اومده، تو این هم اومده، تو این هم اومده، تو این هم اومده. این میشه چی؟ آبا و اولاد، یعنی هر ولدی یک اب داره. نه مفهوم واحده، مفهوم واحده، این مفهوم واحد در این شخص اومده، در اون شخص هم اومده به تمامه. یعنی تو خارج که بری، تو خارج که بری چجوریه؟ قائل شدیم که کلی تایی تو خارج میاد دیگه، کلی سعی بر غیر از اون هستش، کلی سعی یعنی یک وجود منبسط خارجی داریم، این بعدن منتشر شده به هزاران انسان. بس مفهومی دیگه نگیرید، آره به هر کدوم شقی از این انسان رو داره. بله ممکنه یک انسانی برسه بالا متحد بشه با این انسان کلی، همه یه حقایقی که در اون انسان هست ما اصلا برای اون مفهوم نداره، بگیم مثلا رسول الله هم یک انسانه، اونم یک انسانه، نه این بهره از انسانیت کجاست، اون بهره از انسانیت کجاست، این حرفا رو میزنن نداره مفهوم کلی انسان، اصلا این که معنا نداره، مفهوم کلی انسان تبعیض برداره تیکه تیکه بشه اونجا به شکل سیاسی، اونجا به شکل کلی و جزئی به این معنا، حتی کل و جز چون که بسیط میدونن، کل و جز ممکنه یک تداعی‌های نامناسبی در ذهن، حتی به اون معنا میتونه شما در نظر بگیری، ولی مواظب باشین که رهزنی‌های خاص پیش نیاد در کل و جزها و امثال اینها، چون که کل و جزها کل حقیقتی نداره مگر اجزای خودش، ولی در اینجا اینجوری نیست. اون رب و نوع انسان حقیقتی ماورای اون افراد داره و اونها شؤون او هستن، اگر در عرفان بریم و اگر در فلسفه قبول بکنیم میگیم اونها چی هستن؟ معالیل او هستن. معالیل که میان پایین از علت چیزی کم نمیشه و علت ماورای معالیلش حقیقتی داره جدای از معالیل خودش، توجه؟ خب در این فضا دیگه کل جز به اون معنای ویژه‌ای که ما در مثلا منطق، در تصور منطقی میتونیم در نظر داشته باشیم که کل چیزی جز اجزا نیستش، نمیتونیم در نظر بگیریم، اینجوری نمیتونیم در نظر. بله اگر میخوای کل جز رو با یک مثلا از این اصطلاح خاص خارج بکنی یه جوری دیگه در نظر بگیریم، میشه این کارو کرد. بخشی از کمالات این انسان، این انسان کلی در او هست، بخشی از کمالات تو او هست، بخشی از کمالات تو او هست و اونها با مثلا تهذیب نفس، سیر و سلوک، علم آموزی هی خودشون رو نزدیک میکنن به اون رب النوع خودشون. تا مثلا میگیم یک انسان کامل اصلا مت از خود رب النوع هست، توجه کردید؟ مثلا نسبت البته ما میبریم بحث انسان کامل مثلا اگه در حد ائمه باشن میبریم بالاتر از رب النوع، این مطابق دستگاه های فلسفی که ما الان داریم نباید در رب النوع خلاص بشه، باید بره بالاتر، چون که ائمه افاضه وجودیشون فقط به انسان نیست، به همه موجوداته، باید در رأس همه ارباب انواع قرار بگیره. مثلا گفتن عقل اول،
رب النوع خودش هم عقل اول، رب النوع انسان عقل اول دیگه.
این بحث حالا ممکنه که مطرح بشه ولی اینجوری طرح نشده، اینا رو عقول متکافئه گرفتن، یعنی اینجوری که آیون که مطرح کرده ممکنه یه تلاشایی بشه ولی آیون که مطرح کرده اینا رو عقول متکافئه گرفتن در عرض هم دیگر به این شکل مطرح کردن و همه اینها زیر سر عقول دیگه هستن تا مثلا میرسه به عقل اول و یا بالاتر از عقل اول مثلا صادر نخستین. حالا بحثایی سایر راجع به مخلوق اول تعاقده با مثلا بعضی مثلا مخلوق اول تعاقده با صادر اول چیه، اون بحثایی که در جای خودش بعضی صادر اول هم مخلوق اول میدن بعضی متفاوت میدن و همسال اینها و این روایات که مثلا بحث ما اینا نیست که اول ما خلق الله العقل، در یک روایت اینجوریه، در یک روایت دیگه رسول الله میفرمایه چی؟ اول ما خلق الله نوری، و این انتصابا خیلی استفاده کردن ازش. حالا مثلا برفرض راجع به ائمه بخوایم بحث کنیم، بس بالاتر از رب النوع انسان میره، ولی راجع به بسیاری از انسان ها میتونیم معتقد بشیم که از اون کمل و اولیای الهی میتونیم بگیم متحد میشه با رب النوع، یعنی اداره خارجی وجودی انسان ها به دست اوست و مدد میرسانه به انسان ها. حالا در جا تدبیر میکنه، همه نوع تدبیر به نحوه تمام عیار. بسیار خوب، پس این که عرض کردیم راجبه، پس توجه من این نکته میخوام بگم، بر اساس نظرات ویژه ملا صدرا در اصالت وجود به اعتباریت ماهیت اعتبار، با این که ماهیت رو اعتباری میدونه ولی گونی از گونه خاص از تحقق خارجی کلی طبیعی رو مد نظر قرار داده، این توجه داشته باشیم. بسیار خوب، آدرس هایی که تو این قسمت هست میتونن دوستان اینا رو نگاه بکنن. آره چون کسی، چون اعتباری که ایشون راجع به ماهیت میگه فرق میکنه با حتی کسان دیگری که ممکنه مثلا کسانی هستن که ماهیت رو اعتباری میدونن، وجود اصیل میدونن، ولی اعتباری میدونن یعنی چی؟ یعنی ذهنی محض، این تو خارج نمیاد، علامه نه، دیگران اینجور اعتقاد داره، حتی شاید متعدی هم رگه هایی از این حرف توش هست، جدی توش هست. علامه، علامه تو نهای فرمایشاتشون خیلی نزدیک به ملا صدرا هست. حالا میرسیم به اونجا. چرا حد اشیا آخوندم قائل هستش به همین شکل، منتها حد رو به معنی نفادی و نیستی مثلا تلقی میشه، اینجوری نیست. حالا میرسیم به اونجا مثلا میشه. بسیار علامه، نه علامه رو جدا بکنید حسابش رو، دقیقا اون تلاشی که ما داشتیم در نهایه و اینها، همون حرفی که ملا صدرا میزنه در باب اسناد وجود و اعتبارات ماهیت، ایشون هم این بحث رو مطرح میکنن. بسیار، حالا آدرس های بحث رو صفحه جلد اول اسفار، صفحه 274، 280، این 280 مهمتره، 281 و همچنین جلد هفت اسفار صفحه 297، صفحه 297 و بله این بحث رو داشته باشید. احکام کلی طبیعی بر اساس اصالت وجود، این خیلی جالبه که بر اساس اصالت وجود ما کلی طبیعی و احکام او رو با چجور تلقی بکنیم. جلد هفت اسفار صفحه 285، 285 آره احکام کلی طبیعی است که وقتی ما کلی طبیعی و ماهیت رو اعتباری دانستیم، اصلا وجودش رو به وجود مثلا خاص خودش دانستیم، احکام او هم به حسب، یعنی به نحو بالعرض بر او بار میشه. حدوث، قدم، هر چی میخوایم بگیم، علیت، معلولیت، بالقوه، بالفعل، همون جوری که در وجود وجود بالعرض و المجاز داره، بالعرض و المجاز دقیق توجهش ها، همون جوری که اینجا به این شکل داره، حالا بحث اول اسفار هم همین هاست، انشاءالله میرسیم، همون جوری که اینجا به این شکل هستش در بحث وجود، در بقیه هم به همین شکل هست. حالا نگاه میفرمایید جلد هفت اسفار صفحه 285، این که نسبت کلی طبیعی با افراد آبا و افراد هست، جلد دوم اسفار صفحه 8 این بحث مطرح شده. و این که اگر کلی طبیعی رو ما به معنی همون مثل افلاطونی رب نو بگیریم نسبتش بود، میدونم قطعا باید به این شکل باشه، الان تو ذهنم چون که همین الان داشتم توضیح میدادم به ذهنم رسید، دیگه نگشتم که آدرسش رو پیدا بکنم. اونجا قطعا رجل همدانی بهشون توجیه میکنه حرف رجل همدانی را. بعد رجل همدانی داشتیم که شیخ ابن سینا باش برخورد میکنه و بعد میگه کثیر المحاسن بوده، یعنی کثیر الفضائل بوده، اونجا اینا گفتن که کثیر الفضائل بوده باش برخورد. حتما کثیر الفضائل بوده که برای شیخ حرفش مهم بوده، نامه میفرسته برای علمای بغداد. این چی داره من متوجه نمیشم. و این چقدر زیباست روابط علما در زمان گذشته، خیلی من به نظرم خیلی مثلا فرض کنید خواجه نصیر طوسی، فرض کنید که شیخ مفید، روابطش با علمای دیگر، دادسلطهای علمی و مباحثات، مناظرات، مسائل، اینا خیلی جدیتر از مثلا شیخ الرئیس که میدونم قطعا خودش رو یگانه اون زمان میدونسته، قطعا از این جهت یگانه خودش رو میدونسته، ولی با این حال ولی وقتی یک نقطه پیچیده براش حاصل میشه چیکار میکنه؟ نامه میفرسته برای اون علما که چی میگید، نظر شما چیه، ایشون داره این حرفا رو میزنه مثلا. خیلی جالبه این نقطه. و بعد خودش مثلا خب مثلا با دیگران چجور برخورد میکنه، با خواجه ابو سعید دیگران، و البته مکاتباتی هم بین ایشون و ابو ریحان بیرونی پیش اومد که خب به مشاجرات اینها هم منتهی شد که هست در آخر تند شده. ابو ریحان بیرونی خیلی تند شده نسبت به ابن سینا. ابن سینا جوانتر بوده، اون مسن بوده و ابو ریحان بیرونی هم سن طولانی کرده، ولی خب ابن سینا هم اونقدر سن هم نداشته. بسیار، حالا منظور این که در این بحث رو باز همون تو بحث مصر افتیلینا میشه پیدا کرد، الان اگه فرصت کردم باز خدمتون عرض میکنم این بحث. حالا در اونجا مثل ملا صدرا مطابق مبانی حق رو به کی میده؟ رجل همدانی میده. ملا ابن سینا میاد با رجل یه مردی در همدان، نه مرد گمنام، اینه مشخص میکنه که اصلا اسم نداره، منو میگه گمنامه، یعنی کاملا واضحه که باید یک اهل معنا باشه، اهل معرفت باشه، یعنی عارف باشه. او یه مرد همدانی برخورد کثیر المحاسن، این میگه که نسبت کلی طبیعی با افراد خارجی نسبت اب واحد و اولاد هسته و تعجب میکنه از این هم. بسیار، این که جور در نمیاد با مبانی چجور میشه مثل همین مشکلاتی که هست. بسیار، این یک بحث. و اما بحث دیگه که حالا لابلا این بحث هم مباحث غذایا رو به اینا رو جدا کردن که انشالله بعدن با تفصیل بیشتری بگم، اون بحث خاصی که ما می‌خوایم منحصر به ملاصد را بکنیم ان شاء الله جدا می‌کنم. این یک بحث در بحث قضایی، حالا بحث‌های دیگه‌ای در راجع به قضایی هست. یکی از مسائل ویژه ملاصد را تحلیل خاصیشون از مواد ثلاثه، این از وجوب و امتناع و امکان. ایشون بله اینا رو توضیح میدم الان مختصر. خیلی گذشته، زودتر میاد مثلا.